رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیو مرسیاتو تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نیروهای روسیه روزی 13 مرد به یک پایگاه اوکراین در نزدیکی مرز با لهستان یا پولشا 30 موشک پرتافتند. مقامات گفتند که در این حمله 35 کس کشته و 134 کس زخمی شدند. مقامات شهری لوف در شبکه‌های اجتماعی گفتند که اشغالگران به مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت در شهر یواریو حمله کردند. این انشاءات در مسافه کم از 25 کیلومتر از سرحد لهستان جایگیر بوده، یکی از پایگاه‌های بزرگترین در غرب اوکراین به شمار می‌رود. اوکراین اکثر مشق‌های نظامی خود را با کشورهای عضو ناتو در آنجا می‌گذراند. شهردار ایوانا فرانکوفسک در غرب اوکراین نیز گفته است که فرودگاه این شهر هدف حمله قرار گرفت. همزمان نیروهای روسیه به بمب‌باران انشاءات غیر نظامی در منطقه‌های دیگر اوکراین ادامه دادند. روز 13 مرد در حمله به یک بنای بلند آشیانه در چرنیهوف یک کس کشته و 8 نفر زخمی شد. از حمله بی سبب روسیه به اوکراین 18 روز گذشت. شاهدان به رادیو آزادی گفتند که جسد سربازان روسیه را که در جنگ اوکراین کشته شدند در سردخانه های بلاروس جای می کنند. به نقل آنها جسدها را با ماشین های بارکش به سردخانه ها آورده سپس توسط قطار یا پایست و یا هواپیما به روسیه می فرستند. چندی از ساکنان محلی بار کردن جسدها را در مازیر شهری در منطقه گامیل شاهد شدند. به پزشکان بلاروس تهدید شده است که اگر درباره سربازان کشته شده و زخمی روسیه معلومات پهن کنند از کار رانده خواهند شد. مقامات آمریکایی تخمین میکنند که در جنگ اوکراین چند هزار سرباز روسیه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه هفته گذشته هلاکت تقریبا 500 سرباز و افسر خود را تصدیق کرد. در شهر اربیل شمالی عراق چند موشک افتاده است. مقامات آمریکایی گفتند موشک‌ها از طرف ایران پرتاب شدند. وزارت کارهای داخلی کردستان روز 13 مرد گفت بیش از 10 موشک بالستیکی بنای نوی کنسولگری آمریکا و منطقه‌های نزدیک به آن را نشان گرفت. به گفته مسئولان وزارت، حمله راکتی آسیب مالی رسانده یک کس را زخمی کرد. یک سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا حمله را ظالمانه خواند و گفت که به هیچ آمریکایی در اربیل آسیب نرسیده است. رئیس جمهوری لهستان یا پولشا گفت که اگر روسیه در اوکراین از سلاح کیمیایی استفاده کند، ناتو باید درباره چگونه پاسخ دادن به طور جدی اندیشه کند. آنجی دودا روز 13 مرد در صحبت به تلویزیون بی بی سی و در پاسخ به این سوال که آیا استفاده سلاح کیمیایی از طرف پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در اوکراین برای ناتو یک خط سرخ خواهد بود یا نه، گفت البته پیمان اتلانتیک شمالی و رهبران آن باید سری میز نشینند و واقعا جدی فکر کنند که چی کار باید کرد، زیرا آنگاه وضع خطرناک می شود. اظهارات او پس از آن صدا داد که دبیر کلی ناتو به یک روزنامه آلمانی گفت روسیه می تواند در اوکراین از سلاح کیمیایی استفاده کند و چنین اقدام جنایت جنگی خواهد بود. ینس استولتنبرگ در ادامه افزوده است که هجوم روسیه بر اوکراین به هیچ وجه قابل توجیه نیست. یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد میگوید در پی افزایش خشونت ها در یمن اساساً کودکان جبر میکشند. فیلیپ دوامل نماینده یونیسف در یمن روز 12 مرد گفت که خشونت امسال افزایش یافت و چون همیشه کودکان اول و بیشتر آسیب میبینند. با گفته او تنها در ماه های ینور و فوریه امسال 47 کودک در چند گوشه یمن کشته و معیوب شدند و از همه جانب های جنگ در یمن و پشتیبان هایشان دعوت کرد که شهروندان آسایشته به خصوص کودکان را حفظ کنند. دامل گفت جنگ در 7 سال اخیر 10200 کودک را کشته یا زخمی کرده است و افزود که این رقم می تواند از این هم بیشتر باشد. عربستان سعودی میگوید 81 زندانی از جمله شخصانی را که به قتل محکوم شده و یا به گروه‌های نیمه نظامی تعلق داشتند اعدام کرده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز 12 مرد گفت به این گروه اعضای القاعده، داعش و حوثی‌ها نیز شاملند. بر اساس خبرگزاری دولتی عربستان این افراد به گناه تروریسم، حمله‌ها بر انشاءات حیاتاً مهم و قاچاق اسلحه به این کشور محکوم شده بودند. این بزرگترین اعدام دست جمعی در سال‌های اخیر در عربستان سعودی بوده است. و در آخر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بر رهبری سرمربی موبین ارگاشوف در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 در ترکیه جمع آمده تعلیمی و تمرینی برگزار خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جام آمده که در شهر انتالیا از 19 تا 31 مارس امسال دایر می‌گردد، منتخب المپی تاجیکستان 3 بازی سنجشی انجام می‌دهد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
آزادستان.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان سبب افزایش قرب دلار را در برابر پول ملی شرح داد و میخواهد با استفاده از فیشنگ‌های وضع را در بازار اسعار به اعتدال درآورد، ولی آگاهان امور باور ندارند که تصمیم‌های این نهاد تواند وضع را در بازار تغییر دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کمچینی یا پیدا نکردن دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی کشور از مسئله‌هایی است که تای چند روز اخیر از زبان برخی تاجران و صاحب‌کاران و ساکنان عادی صدا می‌دهد. در پی چنین تشویش‌ها روز 9 مارس ارزش رسمی دلار در تاجیکستان بالا رفته 100 دلار به 1300 سومانی برابر شد. بانک ملی با نشر یک اظهارات سبب افزایش یکباره قرب دلار را به عوامل‌های گوناگون از قبیل کم شدن پیشنهاد اسعار در بازار بین بانکی، زیاد شدن طلبات به دلار، کاهش انتقال‌های پولی و باقی ماندن توازن منفی سودای کشور را ابداد. این نهاد هدف از افزایش قرب دلار را کاهش فشارهای قربی از جمله جلوگیری از تغییرات‌های از حد زیاد قربی و محدود کردن فعالیت حناتان در بازارهای غیر رسمی عنوان کرد. در اظهارات بانک روز 10 مارس نشر شد، گفته شده است که از سنه 8 مارس تفاوت بین قرب رسمی دلار و ارزش فروش آن در بازار غیر رسمی تا 15.9% مشاهده گردید. پیرو چهارشنبه شورای مسائل اقتصادی روز 11 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت واردات اسعار خارجی خصوصا از سوی مهاجران منتی به کشور کم شد و این وضع را در بازار اسعار دیگر کرد. بانک ملی تصمیم دارد که با مقصد قانع نمودن طلبات و نورسای اسعار در بازار بین بانکی مداخله اسعاری را انجام دهد. این به آن معنی است که با توجه به وضع به میان آمده برای قانع گردانیدن نیاز مشتریان در حجم معین اسعار خارجی به بازار رسمی برآورده می شود، ولی این نهاد دقیقا نگفته است که کی و چه مقدار دلار را به معاملات برآورده نیست. تنها ذکر نموده است که در روند چنین مداخله با درخواست وارد کنندگان مال‌های نیاز اولیه افضلیت بیشتر داده شده، درخواست‌های سوبژکت‌های دیگر خواجگی‌داری زینه به زینه قانع خواهد شد. پیرو چهارشنبه‌ایف که مسئله تغییرات در بازار اسعار را پیگیری می‌کند، گفت فعلا بانک ملی توان آن را ندارد که طلبات مشتریان را به دلار تامین سازد. مسئولان بانک ملی برای نظرند که وضعیت را در بازار اسعار مورد تحلیل قرار داده، برای تامین ثبات بازار اسعار و معتدل نگاه داشتن قرب پول ملی، واسطه‌ای و امکانات و ذخیره‌های ضروری را استفاده خواهند برد. تحلیلگران میگویند اقتصاد تاجیکستان از بازار خارجه وابستگی زیاد دارد و هر گونه بحران ضعف‌های اقتصاد کشور را در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکداری برملا نشان می‌دهد. در 30 سال صاحب استقلالی تاجیکستان واردات مال به کشور نظر به صادرات دائم بیشتر بود و تاکنون به کشور میسر نشده است این وضع را اصلاح کند. حل چنین مشکل به نظر کارشناسان اقتصاد کشور را تا جای از فشارهای به مثل بالاروی یکباره قرب اسعار خارجی امین نگاه می‌دارد. تغییرات در بازار اسعار که در پی آن نرخ محصولات نیز بالا رفت بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های سخت کشورهای غربی به ضد مسکو به وجود آمد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هواپیمای دویمی چرتری با 120 شهروندی تاجیکستان که از اوکراین به پولشا فرار کرده بودند از فرودگاه فردریک شوپن ورشو به سمت دوشنبه پرواز کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اطلاع مقامات تاجیکستان هواپیمای دویم از پایتخت پولشا آن شهروندانی را انتقال می‌دهد با خواهش بازگشت به وطن را اظهار کردند. ده ها شهروند دیگری تاجیکستان که از اوکراین در حال جنگ فرار کرده در خاک کشور اروپایی همسایش پناه بردن فعلا برای بازگشت آماده نیستند. به این ترتیب از شب 10 به 11 مارس خاک پولشا را دو هواپیمای حامل بیش از 300 مسافر تاجیکستانی ترک کرده است. گروه نخستین 186 نفری فراری های تاجیک صبح 11 مارس به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید. اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. دوشنبه نیز آنها را با باران ریزی شدید استقبال گرفت و اکثر برگشت ها اقرار می شدند که خسته هستند. داداخان قربانوف یک شهروند تاجیکستان از تیرمای پارسال در اوکراین بود. سه پسر و آیله های آنها مقیم اوکراین می باشند. در این کشور کار و زندگی می کردند. به گفتش دوام 5 روز اول جنگ ها آنها در خانه مانده انتظار شدند که وضع چی می شود. نهایت قرار کردند که کشور را ترک کنند و می گوید نهایت خانواده سر جمعیتشان روز 3 مارس از زیر تیرباران طریق قطار به پولشا رسیدند. وی میگوید همین جنگ شد، دیگر علاج نبود، چی کار کردن در کار؟ مجبور ششتیم به پاییز بمب باران کردن. پسرهایم گفتن که دادو باید رویم. قربانوف گفت که حالا یک پسرش در خانهشان در کیف ماندن و این مرد نگرانی سرنوشت آنها می باشد. رانا جان تایره و یک روز پیش از شروع جنگ از شهر کانیبادان برای تبابت به کیف سفر کرده بود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت مالجش شروع نشده در نیمه راه ماند. این زن می گوید
کیف لووف رفتیم، لووف سن ورشو رفتیم. ورشوانده ما 4 روز یک تا خواننده لیستاننده 4 روز نگاه کردن. یک روز 4 محله اوقات تشکیل و همه قد شرایطی نقص کردیم. ما مینداری بیان میکنیم.
با اطلاع سفارت تاجیکستان در آلمان، مقامات تاجیک برای بازپس آوردن شهروندان کشور با شرکت لهستانی انتر ایر موافقه کردند. معلوم نیست چند شهروند دیگری تاجیکستان در لهستان ماندند، ولی مقامات میگویند برگرداندن آنها را ادامه میدهند. با اطلاع سفارت تاجیکستان در آلمان، مقامات تاجیک برای انتقال فراریان تاجیک با شرکت هوایی لهستانی انتر ایر برای بازپس آوردن آنها به تاجیکستان توافق کرده است. منبع افزود که شامی گذشته این گروه فراریان از ورشو پایتخت پولشه به دوشنبه پرواز کردند. به گفته سفارت تاجیکستان در آلمان، به نفرانی که با خود شناسنامه نداشتند در فرودگاه شهادت نامه بازگشت به وطن داده شده است. 3 دیپلمات تاجیک در فرودگاه برای تهیه رسمیات ضروری سفر به شهروندان تاجیکستان کمک میکنند. امام‌الدین ستار سفیری تاجیکستان در آلمان که اینچنین نماینده رسمی کشور در پولشه میباشد، شام 10 مرد به رادیو آزادی گفت مسافران تاجیک رایگان به یک هواپیمای شرکت پولشه به تاجیکستان فرستاده شدند. به گفته او در فرودگاه فردریک شاپن ورشو پایتخت پولشه که کشوری کلیدی اروپایی برای قبول پناهجویان از اوکراین شده است، گروه رضاکاران تاجیک هم به صدها هموطنان خود کمک میکنند، از جمله با غذای گرم و وسایل نیازی اولیت تامین میکنند. جناب ستاری گفت تاجیکستانی ها بدون تشخیص طبی کووید 19 پرواز کردند و در فرودگاه دوشنبه معاینه خواهند شد. به گفته او تا روز 10 مرد حدود 1600 شهروند تاجیکستان از اوکراین به پولشه رسیدند و بیرون شوی آنها از این کشور ادامه دارد. در مجموع به اطلاع سفارت تاجیکستان در اوکراین تا شروع جنگ روسیه در این کشور 4000 تاجیکستانی به سر می برد. در میان آنها هم دانشجویان و هم کارگران سازمان های مختلف می باشند. امام‌الدین ستاری سفیری تاجیکستان در آلمان
صحبت کردیم و گفتن یگان مسئله نیست، عریضه میتیان تا مدت 3 روز ما اجازه زی تا 1 سال اجازه زندگی میتیان، مشکلی نیست. ما هم بچه را کسی که اومد گفتیم که خواهد استید، خواهد استید، میخواهد استید کار میکنید، میخواهد تحصیل میکنید، چی خیلی که خواهش باشه. دانشجو هم روز من نقد کردم و مزده سامد کتن که ما اگر استیم هم جمع من خیلی اگر خواهش باشد استید روید زبان.
روزی 24 فوریه روسیه به خاک اوکراین هجوم کرد و شهر و منطقه های این کشور را مورد حمله های شدید قرار داد. سازمان ملل متحد گفت از آن زمان تا کنون دست کم 2.2 میلیون نفر اوکراین را ترک کردند و فرار مردم ادامه دارد. حمله روسیه به اوکراین که گفت ضد مسلح شوی این کشور عملیات جنگی شروع می کند با محکومیت جامعه جهانی روبرو شد و غرب و اروپا با تحریم های بی‌مثل سنگین پاسخ دادند.
عاشق دیگر
دختر تاجیک عاشق عاشق شدی و کردی بابا
با غیر تو نمیشم عاشق عاشق دیگر عاشق و عاشق عاشق و عاشق شدی و کردی بابا با غیر تو نمیشم عاشق عاشق دیگر
روزنامه‌نگاران تاجیک در روز عیدشان 11 مرد از مقامات می‌خواهند دسترسی به اطلاع را آسان کرده فشارها را قطع نمایند و معاش‌ها را نیز بازنگری کنند. مقامات می‌گویند زمینه‌های حقوقی برای فعالیت آزاد رسانه‌ها در کشور تأمین است، اما برخی روزنامه‌نگاران و همسازمان‌های حامی حقوق با آن تأکید می‌کنند که واقعیت در عمل برعکس است و آنچه در قانون‌ها نوشته شده است پر اجرا نمی شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. موسا بابا حاجف خبرنگاری گروه رسانه های ازیا پلوس است. وقتی به جای کارش رفته بابا حاجف سرگرم پیگیری مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بود. به شهردار اسفره، قشون های سرحدی و دیگر نهادها زنگ می زد تا نظر رسمی را پیدا کند، ولی در همه این نهادها از دادن اطلاع برای موسا بابا حاجف خودداری می کردند. چون این حالت برای این خبرنگار و دیگر کارمندان رسانه های مستقل در تاجیکستان چیزی نو نیست. موسا بابا حاجف افزود
10-15 بار یا که بزن میشد که 30 بار 100 مراتب هم زنگ میزنه، لیکن مسئولین بزنگ های شما پسخ نمیگویند. این چیز هم به روحیه شما تأثیری منفی میرسوند. که
بجز از مشکل دسترسی به اطلاع، مشکل دیگر برای روزنامه‌نگاران به گفته بابا حاجف فشارها است. این خبرنگار میگوید گاه ها بعد نوشتن یگان اطلاع از رقم های ناشناس زنگ میزنند یا به صحبت های فهماندهی دعوت میکنند. سال های پیش نیز خبرنگاران رسانه های مستقل از فشارهای مقامات شکایت داشتند، ولی مقامات همیشه این حالت ها را رد کردند. رحمان علی شیرعلیف سردار ریاست طبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ و رادیو آزادی گفت در تاجیکستان همه زمینه‌های حقوقی برای فعالیت آزاد رسانه‌ها فراهم است. دلیلش به گفته شیرعلیف این است که 75% رسانه‌های چاپی در تاجیکستان مستقل و یا غیر دولتی هستند. به گفته این مسئول وزارت فرهنگ،
اگر مثلا ما شرایط نمی‌داشتیم، شرایط حقوقی و شرایط واقعی فعالیت اگر ما نمی‌داشتیم، ما همینقدر رقم ها همینقدر فرق کننده نمی‌شدند. این چیزی است که در وزارت فرهنگ به قید گرفته شدگی است و ما در این باره مثلا رسما اطلاع می‌دهیم.
سازمان های حامی حقوق انسان از جمله گزارشگران بدون مرز سال هاست که تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان تنقید میکنند. امسال تاجیکستان در شاخص مطبوعات آزادی گزارشگران بدون مرز یک زینه پایین رفته، در جای 162 قرار گرفت. اما مقامات تاجیکستان همیشه انتقادهای سازمان های حامی حقوق انسان را یک جانبه گفتند. اگر برای رسانه های مستقل تاجیکستان دسترسی به اطلاع و فشارها مشکل اساسی باشد، پس برای خبرنگاران نشریه های رسمی کمی این معاش مشکل اساسی است. قربان احمدزاده خبرنگار روزنامه منبر خلق نشریه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان 1315 سومانی معاش میگیرد. این مبلغ برای احمدزاده که با همسر و دو فرزندش زندگی میکند نمیرسد.
یگانه مانعی که برای ژورنالیستی که ما هست، برای ژورنالیستان ما هست، این کم بودن معاش است و همین کم بودن معاش امروز ما را وادار میسازد که یعنی از بسیار چیزها دست و دل ما رو خنک میکند و وادار میسازد که از یک کمی هم باشد از کسبیت خود دور شویم.
جشن اساسی عید مطبوعات امسال در بنای آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. تا زمان کسب استقلال تاجیکستان، روزنامه‌نگاران کشور 5 می روز نشر روزنامه پراو در نشریه اساسی حزب کمونیست شوروی پیشین را چون عید کسبی خود تجلیل می‌کردند. در سال 1994 با پیشنهاد محقق شناخته تاجیک پیوند گلمرادزاده، روز مطبوعات تاجیک 11 مرد مقرر شد. این سنه از چاپ نخستین شماره نشریه تاجیکی بخارای شریف گرفته شده است. بخارای شریف بار اول 11 مرد سال 1912 چاپ شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید نوابسته از سطح بلند همکاری با آمریکا نیاز به توسعه بیشتری آن وجود دارد. این در حالی است که در 30 سال اخیر آمریکا به تاجیکستان به مبلغ 1,800,000,000 دلار کمک های مالی و فنی کرده است. این همه مطلب در همایش بخشیده به 30 سالگی رابطه های دیپلماتی میان تاجیکستان و آمریکا مطرح شد. من اسکندر فیروز در این روسیم شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. این همایش در بنای مهمانخانه اوستا نخستین محل جایگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سال 1992 برگزار شد. بریجت واکر کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان میگوید که در سال آغاز جنگ شهروندی در این کشور محل امن‌تر بجز از این مهمانخانه نبود. در یک طبقه این بنا همچنین سفارت روسیه در تاجیکستان و سپس نماینده های مخالفان تاجیک نیز جایگیر شده بودند. خانم اوکر افسود:
امریکا در دوره های مشکل ترین با تاجیکستان بود و خواهد ماند. ما عهده داریم که در رشد امنیت و شکوفایی تاجیکستان دستگیری خود را دریغ نداریم. کمک های امریکا به تاجیکستان در جبهه های گوناگون ارائه می شوند.
صاحب نظر غیرتشو نماینده وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در پاسخ به این حرفهای کاردار سفارت آمریکا گفت که واقعا همکاری های دو کشور در سطح بلند قرار دارند ولی نیاز به توسعه آن وجود دارد. این در حالی است که بعد از راه اندازی رابطه های دیپلماتی میان دو کشور آمریکا به تاجیکستان به مبلغ بیش از 1,800,000,000 دلار کمک های فنی و مالی ارائه کرده است. گفته می شود که در دهه 1990 محض با مساعدت مالی آمریکا یکی از بزرگترین کارخانه های آب زلال در تاجیکستان تأسیس شده بود، اما سپس به گفته خلوتشاه محمود تحلیلگر تاجیک توجه آمریکا به مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم بیشتر تمرکز می شود.
از بس که وضع گیوپولیتیکی منطقه به صورت تغییر می آمد، کمک های آمریکا بیشتر از مسیر اقتصاد و اجتماع دیده بیشتر به بخش امنیت نگرانیده شدند.
این در حالی است که در سالهای نخستین استقلالیت و راه اندازی رابطه های دیپلماتی میان تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بیشتری از ساکنان کشور از کمک های غذایی آمریکایی برخوردار بودند و این امر در سالهای جنگ شهروندی تاجیکان کمک چشمرس برای ساکنان دانسته می شد. بعد از انجام جنگ شهروندی حکومت آمریکا برای راه اندازی زندگی آسوده جنگاوران سابق هر دو جانب درگیر کمک های زیاده ارائه می کرد. همزمان هزارها ساکن تاجیکستان در چارچوب برنامه های مختلف آموزشی در مرکزهای علمی و فرهنگی آمریکا دانش آموزی کرده سپس در رشد اقتصاد تاجیکستان سهم گرفتند. تنها در 2 سال اخیر برای جلوگیری از خروج بیماری همگیری کووید 19 حکومت آمریکا 2.5 میلیون وایه واکسن ضد این بیماری را رایگان به مردم تاجیکستان ارائه کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبران اتحاد اروپا روز پنجشنبه رنج و درد تصور ناپذیر که روسیه به سر مردم اوکراین آورد محکوم کردند. اما در نشست خود که در فرانسه برگزار شد، درخواست کیو برای عضویت هرچه زودتر این کشور در اتحاد اروپا را نپذیرفتند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ایرا میکنم. حمله نظامی روسیه به اوکراین که بزرگترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف به شمار می رود، نظام امنیتی اروپا را به هم زد و پایتخت های اروپایی را به باز اندیشی درباره سیاست های اقتصادی، دفاعی و انرژی این اتحادیه واداشت. اتحاد اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین تحریم های سختی را علیه مسکو جاری کرد. این اتحاد همکنون کمک های بشردوستانه را برای مردم اوکراین فراهم می آورد و همچنین ارتش اوکراین را با سلاح تامین می کند. اما درخواست کیه برای سرعت بخشیدن روند عضویت اوکراین در اتحاد اروپا اختلاف را در میان رهبران این اتحاد با وجود آورد. اندریج پلنکوویچ نخست وزیر خرواتیا در نشست رهبران اتحاد اروپا که تا صبح جمعه دوام کرد گفت هیچ کس در یک شب وارد اتحاد اروپا نشده است. از سوی چارلز میشل رئیس این نشست با ابراز همدردی با اوکراین و حمایت اخلاقی از این کشور گفت که اوکراین به همه خانواده اروپایی تعلق دارد. اما برخی دیگر گفتند که برخلاف خواست پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اوکراین اجازه ندارد به این زودی و شتاب زده وارد اتحاد اروپا شود. از جمله نخست وزیر هلند به این درخواست مخالفت کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اما گفت عین زمان امکان عضویت اوکراین در اتحاد اروپا به طور عمومی رد نشده است و اظهار داشت آیا می توانیم درها را برای عضویت کشوری که در حال جنگ است باز کنیم؟ فکر نکنم. آیا می توانیم درها را ببندیم و بگوییم که نه، عادلانه نیست، بیایید احتیاط کار باشیم. عضویت در اتحاد اروپا معمولا چندین سال ادامه می کند و شرط های سخت دارد، از جمله ثبات اقتصادی، ریشه‌کن کردن فساد و رعایت حقوق بشر.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعدی تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندرم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت می پیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثر تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از اینکه بنوشتن شروع کردم یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود. و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم. و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیلی انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم، ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند، ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم. و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباهی و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نه، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده، نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار، زیر انتقاد، نافهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم، آن احمد هم تحت فشار بود. فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود. سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود. بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریم چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست. اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش رو نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.
سلام.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شورمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
در بازی های 13 زمستانه پارالمپی که در پکین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 5 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 31 مدال از آن جمله 10 نشان طلا در حساب عمومی دسته ای با نظر داشته هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول است. منتخب کانادا با کسب 16 مدال که 7-8 تیلاست مقام دوم و منتخب اوکراین با کسب 19 مدال من جمله 6 نشان طلا مقام سوم را صاحب شدند. در بین 10 گانه اول اینچنین فرانسه، ژاپن، سلواکیا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، آوستریا و نروژ قرار دارند. به غیر از اوکراین از کشورهای سابق شوروی قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 17 را کسب کرده است. همین طریق در 5 روز مسابقات از روی برنامه بازی های زمستانه پارالمپی در پکین ورزشکاران 19 کشور صاحبان مدال ها شدند. از آن جمله نمایندگان 15 کشور مدال های طلا به دست آوردند. باید گفت که کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالمپی سال 2022 در پکین رد کرد. پارالمپیاد در پکین تا روز 13 مارت ادامه خواهد کرد. به برنامه بازی ها 6 نمود ورزش داخل است: لیژرانی کوهی، بیاتلون، پایگه لیژرانی، هاکی در چنه، سنوبورد و کیورلینگ در عربچه معیوبی. در مجموع بیش از 560 ورزشگری معلول از 46 کشور برای 78 مجموع مدال ها مبارزه می برند. در مسابقه جمهوریوی ورزش سبوک که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، بیش از 150 ورزشگر از همه مناطق کشور شرکت کرده در رویه‌های گوناگون ورزش میدانی قوا آزمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزگران ما حرکت خوب کردن و امسال شماره همون دوندای بهترین بسیار بودند.
در نتیجه در 15 نوی رقابت ها ورزشکران پایتخت غالب شدند. عضوی دسته شهر دوشنبه دیانا عبداللویوه در دویدن به مسافه های 60 و 200 متر، اینچنین در استافت 4 به 400 متر میان زنان 3 مدال طلا به دست آورد. منظرشاه اعظم‌زاده در گلوله پرتویی و پرتاب دیسک با 2 مدال طلا مکافاتانیده شد. ورزشکران ولایت سوخت 7 مدال طلا گرفتند. چنانچه برادران الکساندر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه های 60 و 200 متر، اینچنین استافت 4 به 400 متر میانی مردان با مدال های طلا سرفراز گشتند. ورزشکاران ولایت ختلان نیز 7 مدال طلا، از جمله منطقه باختر 4 مدال طلا و منطقه کلوب 3 مدال طلا به دست آوردند. در نیزه پرتویی انا سلطان امان و میانی زنان و ذکرالله تورخانوف بین مردان برندگانی مدال طلا شدند. یگانه مدال طلای دسته منتخب شهر و نواحی تابعه مرکز به جانانه میرزایوه مربوط است. او در دویدن به مسافه 800 متر میانی زنان غالب شد. از 11 تا 15 مارت در دوشنبه مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب دختران تا 18 ساله برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه منطقوی 4 دسته منتخب دختران از قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت می ورزند. منتخب تاجیکستان را به این مسابقه سرمربی عزت الله اسحاقف آماده می سازد. در دایره مسابقه مذکور همگی 6 بازی برگزار خواهد شد. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برپا می گردند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد و دسته غالب از روی امتیازهای به دست آورده معین خواهد شد. دسته منتخب دختران تاجیکستان نخستین بازیش را 11 مارت مقابل تیم قرغیزستان برگزار می کند. قربانگل قربانوه مربی و داور فوتبال از شهر باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که دستگیری زیاد شود، مینداری را با فدراسیون میرسونیم که از برای دختران لیگ مثل بچه‌ها خو آزمایی کنیم بین دیگر کماندا و همین مثال همین چمپیونات ها و بازی‌هایی که میشود زیادتر شود، این دخترها هم تجربه‌اش زیاد میشه.
مسابقه قهرمانی آسیا اید به ویلاسپیدرانی بین نورسان، جوانان، بزرگسالان، بانوان و شخصان امکانیتشان محدود از 25 تا 29 مارت سال روان در راه های پایتخت تاجیکستان و شاهراه دوشنبه، رودکی، خراسان، باختر، دوشنبه برگزار می شود. خبر می دهد سامانه مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه. به اطلاع منبع، مسئله برگزار کردن مسابقه قهرمانی آسیا اید به ویلاسپیدرانی در شاهراه در سال 2022 در تاجیکستان ماه ایونی سال گذشته در ملاقات رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی و رهبری کنفدراسیون ویلاسپیدرانی آسیا شیخ اسامه احمد الشفر موافقه شده بود. طبق قرار رئیس شهر دوشنبه از 5 مارت سال جاری برای گذرانیدن مسابقه مذکور از حساب مبلغ‌های آزاد بودجه شهری 532500 سومانی اختصاص داده شده است. با گفته آزادخان دولت شویف رئیس فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان، این اولین چوربینی ورزشی سطحش بلند در کشور در دوره پس از پاندمی کووید 19 می باشد که در آن شرکت ورزشکاران از 25 کشور آسیا در نظر است. ویلاسپیدرانی در زمان شوروی در تاجیکستان یکی از نمادهای معمول و پیشقدم ورزش محسوب می شد. ورزشکاران تاجیک در این رشته المپی به دست آوردهای بزرگ مشرف شده بودند، ولی سالهای استقلال تاجیکستان ویلاسپیدرانی قریب از بین رفته بود و پس از تأسیس فدراسیون ویلاسپیدرانی کشور سال 2009 این نمود در جمهوری از نو احیا شد. رینات باتیرشین متخصص ویلاسپیدرانی که در تأسیس فدراسیون ملی سهمگذار است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Мы проводим соревнования в памяти Анвара Кузьевича Бабажанова.
Мы همساله برای گرامیداشت خاطره انور قوزیویچ باباجانوف در جمهوری مسابقه ویلاسپیدرانی برگزار میکنیم. او اولین پرزیدنت فدراسیون ویلاسپیدرانی تاجیکستان بود که سال 2010 از عالم چشم پوشید.
Это первый президент Федерации велоспорта Таджикистана.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال لهستان یا پولشه به طور خودکار به دور نهایی انتخابی جام جهانی 2022 در قطر راه یافت. در این باره سامانه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خبر داده است. بیوروی کمیته تدارکات فیفا تصمیم گرفت که تیم ملی لهستان به دور نهایی جاده بی که 29 مارس سال 2022 به نقشه گرفته شده است راه یابد. گفته می شود در اظهارات سازمان در بازی آخرین پلی آف منتخب لهستان با غالب جفتی شوئدیا و جمهوری چک روبرو خواهد شد. روز 7 مارس اتحادیه فوتبال روسیه علیه قرار فیفا و سازمان فوتبال اروپا اویفا درباره خارج کردن دسته های منتخب روسیه و باشگاه های روسیگی از شرکت در مسابقات بین المللی شکایت برد. دادگاه اربیتراژی ورزشی شکایت را روز 8 مارس قبول کرد. برای تیم منتخب روسیه کمی امید به بازنگری قرار فیفا وجود داشت، اما چنین نشد. با تحریم های فیفا و اویفا تیم ملی روسیه شانس شرکت در جام جهانی سال 2022 در قطر را از دست داد. دسته می بایست برای راه یافتن به جام جهان در پلی آف شرکت می کرد، ولی تیم های منتخب لهستان، جمهوری چک و شوئدیا اظهار کردند که با بازیگران روسیه بازی کردن نمی خواهند. در همین حال خبر داده می شود که فیفا بازی انتخابی جام جهانی فوتبال 2022 در قطر میان تیم های ملی شاتلندیا و اوکراین را به ماه ایون موقوف گذاشته است. این بازی می بایست 24 مارس در گلاسگو برگزار می شد. همزمان طبق نقشه بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های منتخبی ویلز و آستریا بر اساس تقویم برگزار می شود. سون هین مین حملگری کره‌ای باشگاه فوتبال توتنهم هاتسپور انگلیا در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. بسیگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدام آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمربایف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلف که امسال به باشگاه ازبکستانی AGMK آلملیق گذشت نام برده است. عمربایف 900 هزار یورو و جلیلف 700 هزار یورو ارزش دارند. و در فرجام برنامه یک خبری نخوش. سرگی مندریکا شاگرد فوتبال تاجیک که در هیئت دسته منتخب جوانان اتحاد شوروی سال 1990 قهرمان اروپا و سال 1991 برنده مدال برنجی قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله شده بود، در سن 50 سالگی از عالم درگذشت. خبر می‌دهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. سرگی مندریکا به حیث نیم حمایتگر در دسته های وخش قرغان‌تپا و پامیر دوشنبه بازی کرده است. اینچنین او در باشگاه های آوستریا، رپید و ماترسبورگ، تیم های آلمان، گرتا، بوهم، پرمدورف بازی کرده است. او در هیئت رپید برنده جام آوستریا شده به فینال جام دارندگان جام های اروپا راه یافته است. مندریکا شرف دسته های منتخب اتحاد شوروی، تاجیکستان و روسیه را حمایه کرده است. او در دسته منتخب اتحاد دولت های مستقل 4 بازی انجام داده است. پس از ختم فعالیتش همچون یاوری سرمربی باشگاه فوتبال لوکوموتیو مسکو از سال 2015 تا سال 2017 مربی تیم لک اینتر وینای آوستریا بود. در سال 2017 او با سبب بیماری سکلروز پهلوی امیوتروفی کریره خود را باز داشت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
من مشکل بر حال دلی زارم، کی وفا کنی ای دل؟ بر حال دلی زارم، کی وفا کنی ای دل؟ کی وفا کنی ای دل؟ بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو. من فقط یک دل، من فقط یک دل، من فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم. دشمنی